الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبك نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله وصحبه. فهي قاضية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيع وقصر مشين أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. رسیدیم به اینجا که فرموده پیامبر خدا مدافع دین دارد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. و فرمود که خداوند خیانت کنندگان متکبر را نمی پسندد. ان الله لا یحب کل کفار کفور. و فرمود که زمان زمان که مظلومین اگر مبارزه را شروع کنند اذن الهی در کنار این مبارزه و پیروزی با این مبارزه همراه خودنا للذین یقاتلون بانهم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر. و بعد فرمود که این مظلومان کسانی هستند که از خانه و کاشانهشان به جرم این که خدا پرست بودن افراد الذین اخذوا من دیارهم به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. و فرمود که این جنگ جنگی حکیمانه و مبارزه مظلومین متدین با ظالمان و تجاوزکار جنگی که خدا آرایش دهنده آن است و نتیجه آن پایداری دین است هرچند که دینداران شهید بشوند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیعهم وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. و بعد فرمود که پیر نصر خدا رو فراموش نکنید. و در آیه 41 سوره مبارکه هست فرمود اینهایی که نصر خدا با اونهاست خصوصیتشون آن است که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. فرمود اونهایی که اذن داده شدن تا جبهه مبارزاتی ضد ستم را تشکیل بدن مظلومینی هستند که اگر اینها در زمین حاکم بشن دینداری را در زمین می‌گسترانند. و این که خدا مدافع مؤمنین است مدافع مؤمنین که الذین ان مکناهم فی الارض اونهایی که اگر بر زمین محکم بشن جایگزین بشن حکومت تشکیل بدن تمدن تشکیل بدن اقام الصلاة
نماز رو نیایش الهی و ارزش می نهد. زکات ارتباطات اقتصادی بین خودشون و مسلمان ها و مستضعفین برقرار می کنند. ملتی هستند که دینداری را با مردمداری نزدیک می کنند و دینشون رو گسترش می دهند و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. فرمود ما سنت خیرمون این است که متدینین را روح دیانتشون را در زمین استوار کنید. خیر سنتمون این است که مؤمنین را ازشون دفاع کنید، نگذاریم مثل بشن بپوشن از دل. در فرمود که در این مدافعه ما در این که ما از مؤمنین دفاع میکنیم، این تصور نشه که دروغ پردازان جد و در سهمنگان میان تکذیبا میکنن، تحرک هم دارن، اما از مهلال حاصل کارد و این دو تذبه روشت فقط از درست قبل اون قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و خود و موسی. اگر تو رو تکذیب می کنند، این قصه تاریخی تکذیبگران است در مقابل پیامبران. و اگه ما گفتیم که از مؤمنین دفاع می کنیم، به معنای این نیست که مخالفین در صحنه نباشند، مخالفین با رونق نباشند، مخالفین پایدار نباشند. اگه گفتیم از تو دفاع می کنیم، اگه گفتیم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، به این معنا نیست که کسی پیدا نشه تو را تکذیب کنه. و این یو کذب رو که فقط کذب از قبل رو تکذیبت میکنم، نتیجه نمیگیرم. اگه گفتیم از تو دفاع میکنیم ای پیغمبر، نه اینکه در صحنه دروغ پردازان نیستن، نتیجه نمیگیرم. حاصل حیاتشون چی میشه؟ فکعیه من قریت اهلکناها و هی ظالمه. چه بسیار شهرهایی بودن که اینها تمدنی داشتن، تحرکی داشتن، چون که ظالم بودن فهیه خاویتون علا عروشه ها، خراب شد، دیوارهاشون بر تاقهاشون فرود آمد. یعنی اول تاقهاشون اومد پایین، بعدم دیوارهاشون اومد تاقهاشون. یعنی چی؟ کنایه از اینه که اینها تمام شد اون ابهتشون، اون رونق اجتماعی که تمام امید اینها بود همین از دستشون رفت. میگه پیغمبر این تکذیبگران، آیه 44 رو نگاه کنید، فاملیت للکافرین ثم اخذتهم. ما به کافرها یه فرصتی میدیم بعد میگیریمشون. فکیف کان نکیر. ببین این برخورد ما، این برخورد انکار آمیز ما با سنن باطله چطوریه؟ چه نتیجه میده؟ نتیجه چیه؟ فکعین من قریت اهلک ناها و هیل دالمه. چه بسیار شهرهایی بودن که حلاکشون کردیم به جهت ظلمشون. ظلمشون چیه؟ کذب، تکذیب کردن وحیات، مشی انبیا رو تکذیب کردن، خدا رو تکذیب نکردن، بارها اینا ما تکذیب کردن. آقا در طول تاریخ چه کافر چه مؤمن خدا رو تکذیب نمی کنه؟ مشی انبیا رو تکذیب کردن، می گفتن ما قبول نداریم خدا برای ما برنامه آورده است و قبول نداریم خدا پیغمبر می گذرسه، نبوت رو تکذیب می کردن. همون که عامل حقیقی حیات زمینی است، عامل سعادت است. خب بعد همه اینها را ما حاضرین ده بار دیگه هم برگردیم. خیلی حرفه. اول میگه کیا مورد دفاع خدا؟ خودش گفته الذین ان مکناهم فی الارض، خصوصیات داشته باشن به قول استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله تعالی می فرمان ممکن است علی ابن علی طالب حاکم باشد، ولی جامعه اگر سیرش این نباشد، این چهارتا که اینجا در آیه 41 هست: یک، اقام الصلاة، دو، آتق الزکا، سه، امرو بالمعروف، چهار، نها عن المنکر. اگه این چهارتا سیره جامعه نباشد مورد دفاع خدا نیست. اگه مورد دفاع خدا نباشه بماند ولیلانه میماند، بمیرد بدبخت است، بد میمیرد. حالا اگه مورد دفاع خدا باشد بمیرد با عزت و شهادت میمیرد، بماند با رفاه روحانی و یک عزت معنوی میماند. چه میخوانم دید بخش کنیم؟ ما همه مقدمات رو میخوام برای آیه که هنوز نخوندیم. شما دوباره دقت کنیم، میگه اگه ما دفاع میکنیم این چهار تا خصوصیت را میخواد برای دفاع ما. دفاع خدا غیر بقای جسمی ماست، اینم تأکید شده، همه اینا تأکید شده. حالا که این طور شد، آیه میگه که آیه 45 چی شد؟ میگه اینهایی که ظالم بودن، ظالم هم معلوم شد، خود آیه سیاقش میگه، یعنی اونایی که نشی نبوت رو تکذیب میکنن، بگن بدون زندگی دینی هم میشه زندگی کرد. هر کس فکر کنه بدون زندگی دینی میشه زندگی کرد، این نابود شده، این زیر سایه دفاع الهی قرار نمیگیره، میمانه. سیدوهاش هم پرگندون میشه، صدهاش هم پرآب میشه، ولی حالا امشب عرض میکنیم هیچ چیز نداره. حیات حقیقی نه در دنیا دارن نه در قیامت دارن. میگه که اینها چه بسیار شهرهایی که ما به جهت ظلم نابودشون کردیم. بعد رسیدیم به آیه عجیب 46، میگه افلم یسیرو فی الارض، آیا پیغمبر اینا که دارن با تو جدال میکنن، اینایی که نمیخوان تو را به تمام معنا بپذیرن، اینا یه سری به جامعه تاریخ و جغرافیای زمین زدن؟ اینا یه گردش تاریخی جغرافیایی کردن تا بیدارشن؟ چطوری بیدارشن؟ رمز مرگ تمدنها رو ببینن. خدا علامه رو رحمت کنه، میفرماد این که آدم ها بعد از یه مدتی بمیرن این طبیعیست، اما این که تمدن ها میمیرن این یه نکته و حکمتی توش هست. چرا تمدن ها میمیرن؟ چرا این همه انرژی صرف میشه یه تمدنی به وجود میاد بعد از یه مدتی نابود میشه؟ چرا تمدن ها میمیرن؟ این که بالاخره برژنف و لنین میمیرن این طبیعیست، این که این همه انرژی برای حفظ نظام مارکسیسم لنینیسم میشه و درست انرژی ها به ضد شورش میکنه، اینجا طبیعی نیست، نگه ساده بگذارید. این چرا؟ این که به طور طبیعی رضا خان میمیرد یا محمد رضا خان میمیرد، این طبیعیست، هر کسی میمیرد، از اولیا و اصفیان هم میمیرد. اما این که چرا تمدن اسلام روز به روز فعال است، آخرین حرف را مسلم امروز اسلام داره و هیچ وقت آخرین حرف را مارکسیس لنینیست نداره. انه شما خودم نگاه کنید، یکی الانه برنشه بیاد دیگه که چی؟ مثلا مانیفست مارکس را بحث کنید که از خودش خجالت میکشه. خود لنین اگه الانه بود سرش را میکرد خلاصه این را کنش را بخونه بخونه پایین میشه، نمیشه. امروز شما میتونید بگید حرفای لنین رو امروز بیان بزنید به عنوان حرفای نوع جهانی، نمیتونید. چرا؟ چرا این تمدن 100 سال پیش شروع شد؟ 1912 یا 1917 اول صبح 1917 تا آقا 100 سال نیست. چرا الان هیچ کس حاضر نیست یه حرف حساب بزنه؟ اونا من که دقت بکنیم دفاع از مارکسیسم الان دارن تو روسیه میکنن، ناسیونالیسم شوروی را قبول دارن، یعنی معتقدن شوروی متحد که اقتصادش نبگرد، اینه یه حرف مارکسیسم را به عنوان یه حرف زنده جهانی هیچ کس امروز تو دنیا قبول نده. چرا؟ الان شما اضافه کنیم حرفای سلطنت طلبه رو ما بخوام دنیا بزنیم. نه خودشون شرمنده. خود پسر محمد رضا خان گفته بود چی؟ گفته ما فعلا هر حرفی که به دهانه حفظ سلطنت اتحاد جبهه مخالفت جمهوری اسلام رو ضعیف کنه پس میگیریم. یعنی اینا دیگه خب میدونم هر فلاقه با انگیزه چی بیان رو برای جمهوری اسلام باشن. من ازم اینجا سا شما خودتون هم قبول دارید همین امروز بیاید ما تو دنیا با هم صحبت کنید ببینید اگه یه حرف اساسی پرتحرک پرتراوت هست حرف دین هست، حرف انبیاست. چرا حرف انبیا میمانه و بقیه حرف نمیمانه؟ تو چقدر حرف تو طول تاریخ داشته؟ هم ماکیاوله ها اینا چقدر حرف یه زمانی داشتن؟ چقدر یه زمانی همین آقای ژان پل سارتر یه زمانی فکر میکردن ژان پل سارتر میتونه چهره جهان رو عوض کنه، چون همین یه اسمش هم مرد زودتر از خودش هم مرد. چرا تمدن ها میمیرن؟ چرا فرهنگ ها میمیرن؟ و چرا فرهنگ ها میمانن؟ بحث ما اینه، این که انسان ها میمیرن طبیعی. شما امروز الان نگاه کنید پیغمبر ما و ائمه ما در آخر یعنی در حیات غیبی که از همه زنده تر، شما امروز الان به کی متوسل بشید برای نجات خودتون؟ شما به شهید تاریخ یعنی حضرت ابا عبدالله بیشترین توسل رو پیدا میکنید و بیشترین نجات هم پیدا میکنید. هر کی توسل پیدا میکنه کاهل هم شما خودتون میدونید با توسل به حضرت ابا عبدالله از طریق زیارت عاشورا همین حالا چقدر مشکلات مردم حل میشه. این یعنی تحرک دنیای ابا عبدالله. حالا تحرک برزخی حضرت هم که جالبه بشتره، یعنی امروز زنده ترین فکر در هستی فکر پیغمبر است، حیات پیغمبر است، وجود پیغمبر است. همین حالا من و شما با چه حیاتی زنده ایم؟ با حیات دینی یا با حیات کفر؟ این حیات از کجا بود؟ همین حالا پیامبر در برزخ چقدر زنده است؟ از همه زنده ها زنده است. همین حالا تأثیر مستقیم پیامبر، یعنی همین حالا شما اگه به پیامبر متوسل بشین دیگه همین حالا با شما حرف نداره هستن. اینه که چرا یک حیاتی این همه با تحرک هست و چرا یک حیاتی اینقدر به سرعت میمیره؟ اینا رو باید چکار کنیم؟ نه رو بخواهیم این چهره بوده بحث کنیم. قرآن به شما میگه که یه نگاه به تاریخ بکن، اگه نگاه کنیم بیدار میشی. اگه نگاه کنیم مرگ تمدنهای ضد دینی را که روبروی انبیا واسدن را نگاه کن و بعد یه حساب اساسی برای خودت بکن. اصلاً یسیرو فی الارض ای پیغمبر، اینا نگاه نمی کنن به تاریخ. ستکون لهم قلوب یعقلون بها، تا برای اینا یک قلبی پیدا بشه که بتونن خوب فکر کنن. آذانون یسمعون بها، گوشی پیدا کنن که بشنون صدای خود شدن استخوان تمدنهای ستم را. صدا می کنه، باید شنید. در میگه که پیغمبر قصه اینا، خیلی این تکیه آخر آیه عجیبه، میگه پیغمبر قصه اینا اینه که اینا میکروسکوپ دارن، تلسکوپ دارن، اما چشم دل ندارن. از کجا گفتم؟ فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشم سرشون کور نیست. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا چشم دلشون کور است. پیغمبر اینها شرایط فکریشون طوری که دلشون بیدار نیست، وگرنه چشمشون بیدارن، حسشون بیدارن، حسشون کار میکنه. ابزار کشف میکروسکوپا، کروموزوم و میتوکندری و ژن و ایناشون کار میکنه. یک موی ندانه ولی موی شکاف. میگه پیغمبر اینا چشم دل ندارن. اون جلسه بحث شد که بعد میرسیم، میگه پیغمبر چون اینها چشم دل ندارن، حکیم و بصیر نیستن، ما میگیریمشون نابودشون میکنیم. ثم اخذتها و الی یمشون. من احساس کردم که لازمه که حالا خدا کمک کنه زود بتونیم بحث رو جمع کنیم، شاید هم بیش از یک جلسه طول بکشه. ما میخوایم خصوصیات تمدنی که کور دلت و کور چشم نیست رو یه خود بحث کنیم. و اگر احساب کردیم تمدن امروز دنیا کور دلت هرچند کور چشم نیست و نمونه آوردیم، اون وقت طبق وعده قرآن به این میرسیم که این تمدن سر به سلامت نخواهد بود. و بعد نتیجه که میگیریم برای نجات خودمون تا میتونیم فاصله بگیریم از این تمدن و نزدیک بشیم به تمدن انبیا. این به شرطی است که بتونیم ثابت کنیم این تمدن تمدن ضد انبیا و چون تمدن ضد انبیاست پس حتما برای نجات از دست این تمدن حتما باید نزدیک بشیم به چی؟ به تمدن انبیا. خب این سوره این آیه اولی رو به ما داد که اینها حسی هست تا اینجا رو میشه در این آیه فهمید دیگه. میگه اینا فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشمشون کور نیست. یعنی این تمدنی که پیغمبر روبرو تو واسدن چشم دارن شعور روحانی ندارن. این یه آیه. بعد میگه این تمدن ما نابود میکنیم بعدن هم میرسه. یعنی این تمدنی که چشم دارد ولی دل ندارد اینه میگه نابود میکنیم. در آیه 42 در آیه 21 سوره نوح علیه السلام باز من یه آیه میخونم چون اونجا همینه میگه. چون اینجا گفت اقلم یسیرو فل اعب، نمیرید زمین رو بگردید ببینید رمز نابودی تمدن ها چیه. در این آیه می فرمون آیه 21 نوح علیه السلام میگه قال نوحون رب به انهم عصان، ای خدا اینا حرف منو نمی شنون بر من عصیان می کنن. این ملت رو میگه ملت خودشان. و طبعو من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا، اینها کسایی را پیروی می کنن که مال و فرزند دارن و مال و فرزندشون هم هیچ نفعی برای اون نداره. یعنی قدرت داره، چون بلد عموما در قرآن به معنای قدرت هست علاوه بر فرزند. میگه اینها دنبال سرمایه داران قدرت طلب هست که چون بیدینن همین سرمایه و همین قدرت هم به نفعشون نیست. در این آیه میگه که چی؟ پس کسانی که روبروی حضرت نوح علیه السلام واستادن کسایی بودن که با سرمایه داران قدرت طلب پیوند خوردن. بعد می فرماد که چی؟ مما خطیئاتهم اغرقوا، ما به جهت خطیهشون غرقشون کردیم. که خطیهشون چی بود؟ این که پیروی می کردن از سرمایه داران قدرت طلب. اینجا یه نکته ریزی خواهید است. ما در اسلام صرف سرمایه را هیچ وقت مضمون نمی دونیم. این حرف برم بذارید کنار. سرمایه‌ای که روبروی پیغمبر واسطه آیا همین میگه؟ میگه اینا اومدن مقابل من از کسانی پیروی میکنن که لم یزده ماله و ولده و الا خسارا، اینا مال و فرزندایی دارن که از بینشون میبره. بعد در همین آیه دو تا آیه بعدش میگه چی؟ میگه ما اینا را غرق کردیم نابود کردیم چون اینجوری فکر میکنن. پس یه نتیجه گیرمون اومد که علت نابودی ملت ها و امت ها اینه که چشم دلشون کوره و به سرمایه دارها و قدرت دارای ضد دین دل میبندن. حالا ما میخواییم مختصرا این حرفا رو بزنیم. حرفا رو یکی اینه به نظر ما تمدن امروزین جهان خیلی شبیه تمدنهای نابود شده تاریخ و بیشتر صفات آنها را دارن تا صفات تمدن‌هایی که انبیا به وجود آوردن. یعنی در یک کلمه این تمدن که متجددین این همه شیفته آنن در تاریخی که قرآن به ما معرفی می کند پایگاه ارجمندی ندارد و مشخص است که دست خوش بحران شده همین حالا و بیش از آن که تلاش کند خود را از بحران خارج کند به نقطه بحرانی خود خواهد رسید. حرف نوی هم نیست، حرف ما هم نیست که این تمدن وقتی بررسی میکنیم شبیه تمدن انبیا نیست و چون شبیه تمدن انبیا نیست بحرانش هم که شما دیدید ما هم بعدم شهر میدید. پس میخوایم بگیم که این تمدن تمدنیست که نباید خیلی بهش گره خود. ادعای ما این است که خود این تمدن دوران جدید، دوران بحرانزایی را خودش درست کرده، چرا که مقابل قوانین طبیعت هست و نه هماهنگ آن. حالا یه مثال ساده، حالا من عذر میخوام اگه مثال بزنیم از بحث زود در نمیان، اما حالا مجبوری مثال بزنیم. شما خودتون به قول شماخر میگه که میگه کدام سرمایه داری حاضرم اون چه که باعث سرمایه شده سه شروع کنه بخوره بدون اینکه جاش بیا. بعد میگه شما به من بگون ببینم که این نفت و گازایی که شما میسوزانی این تمدن شما را هدایت کرده این کار. حاصل 1,000,000 سال تاریخی را شما یک روز میسوزونید. خب حالا دو تا مشکل براتون پیش میاد. اولا اینکه بعد به سرعت عادت میکنید به همین سوخت، بعد این طبیعت اینا جبران نمیکنه، چون 1,000,000 سال زمان میخواد تا دوباره اینا بسازه. بعد شما یه روزه سوزوندید. در ثانی انتقام میکشه. چطوره انتقام میکشه؟ بحرانهای هوا، مشکلاتی که در هوای شهرها به وجود آورده. این انتقام طبیعت هست. بگو انتقام، لغت انتقام طبیعت لغت اونه، ما متقدم انتقام خدا. یعنی شما میبینید که بحرانهای شدیدی در طبیعت به وجود میاد، مشکلاتی به وجود میاد که بعد از یه مدتی طبیعت با شما هماهنگ نیست، که اون جلسه کلیات شهر کردن. چرا؟ چون شما کاری دارید میکنید که طبیعت رو ضایع میکنید، در صورتی که طبیعت لطف خداست. لطف خدا رو باید هماهنگ شد، نه رو به روش باستا. در جای دیگه مفصل شاید برسیم بحث کنیم. ادعای ما اینه که این تمدن هیچ نقشی برای خدا و نظام الهی قائل نیست، خودش همه کار میکنه. حرفش اینه که من بهتر از این نظام چیز میفهمم، بنابراین روبروی نظام ها میشه. من یه مثال میزنم که شاید قالب قضیه کنده بشه. شما میدونید که بعضی موقع در اثر دانه های گرده هوا مخاط شما تحریک میشه، یا در اثر گازها و اسانس ها تحریک میشه. به اصطلاح شما حساسیت پیدا میکنید. حساسیت ضعف بدن و عوامل خارجی است. مثلا بعضی از طریق پلنها دانه های گرده چی میشه؟ حساسیت پیدا میکنه. من حالا کاری به این ندارم که آیا اگر بشر با این تمدن رفیق نبود به این ضعف میفتد که دانه های گرده اینقدر اذیتش بکنن. بنده هم اعتقادی ندارم. من فکر میکنم بشری که هماهنگ طبیعت نشد، وقتی میخواست تا خونشون بره ماشین رفت قیافشو گرفت، 200-300 شد جلو تلویزیون و متوجه نشد که 200-300 هیچ کاری نمی کنه، این بشری یواشاش ضعیف میشه. بشری که ضعیف شد عوامل خارجی به سرعت میتونن اذیتش کنن. اینا ما کار نیست. فرض میگیریم که به طور طبیعی ما حساسیت پیدا میکنیم. خیلی خوب. حالا از نظر علمی چی میشه؟ شما وقتی حساسیت پیدا کنیم، بدن از طریق من شما، نفس شما، آنتی هیستامینیک ترشح میکنه. یعنی موادی که بتونید در مقابل این حساسیت بیرونی چه کار کنید؟ مقاومت کنید. همین که قرصاش شما میخرید میخورید، یعنی ضد حساسیت. خب حالا اگر بدن اینه ترش رو کنه چی میشه؟ بدن یعنی نفس شما یک وجود معنوی غیبی روحانی در شما هست، یعنی نماینده خدا. نفخت و فیه من روحی نفس و ما سواه. خدا به این نفسی که در بدن شماست قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ برای اینکه از بس که متعادله، این مدیر عاقل سالم دقیق همه نگر درونی، اگه شما مشکلی پیدا کنید مقداری آنتی هیستامینیک به اندازه ای که رفع مشکل شما رو بکنه در بدن شما ترشونده. شما چی بدون دست بده؟ همون حالت خواب آلودگی، همون که در اثر آنتی هیستامینیک های بیرونی مصرف میکنید. این خوابالدگی و اکسل اینا چیه؟ اینا اکسل عمل بدن هست تا شما در مقابل این بیماری چی بشی؟ مقابله کنید. حالا اگه هیچ داروی مصرف نکنید شما این عقیدت بشه، مهم عقیدت است، من کاری به روشش ندارم. اگر عقیدت این باشه که نفس کیه، من آدم کیه، خودم همه کارم، من میام امتحان میکنم آنتی هیستامینیک میسازم، قرصش رو میسازم، پروتون‌ها رو میسازم و میام چکار میکنم، من تغییر میکنم، من تغییر میکنم. شما از طریق پزشک آنتی هیستامینیک بخورید، چقدر میخورید دیگه که نمیدونید، اینقدر میخورید که خوب بشید. نفس اونقدر ترشح میکرد که به بقیه یه جا ضربه نزنه. شما که نمیدونی، شما میاید ما یه آزمایش با یه تجربه جزئی محدود خودت آنتی هیستامینیک به بدن میدید، دو تا مشکل درست میکنه. اولا نفس شما دیگه عقب نشینی میکنه، خوب دقت کنید، نفس شما یعنی یک وجود روحانی در بدن شما که چون مجرد از همه جانگرد این عقب نشینی میکنه. چرا؟ چون میگه حالا که این خودش داره به من میده، من چه کارم؟ با عقب نشینی دیگه بعدن که دوباره شما حساسیت در از اون ایجاد شد دیگه جلو نمیام، دیگه عادت میکنه که حالا دفعه بعد باید حتما چکار کنی، حتما دیگه کورتون بزن یا نمیدونم، یعنی دیگه شروع میکنه نفس عقب نشینی کردن و شما دخالت بکنی، شما وارد فضای بدن میشه. من تو پرانتز بگم یه وقت شما در درمان استعدادهای خود بدن رو تقویت میکنی، این درمان طبیعی و بسیار کار خوبی، همین درمانی که ما در طول تاریخ داشتیم، درمانی که خود استعداد ها روش کنه، که من با استراحت و تبرید و پرهیز، طب قدیم اگه یاد باشه شاخصه بزرگش پرهیز، میگفت نخور تا خوب بشی، نخور که خوب بشی یعنی چی؟ یعنی بدن استراحت کنه استعدادهاش بیاد بیرون. من کاری ندارم، اون طبی که استعدادهای نهفته بدن را تقویت کنه مسلم طب مقصد موفقیه، چون از درون خود نفس را به کار میگیره. شما اگه یاد باشه پزشکای قدیم یه کار خوبی که میکردن ترهیب میدادن، مثلا میگفت دو روز نون نخور تا بدن، تا نفس مشغول هضم غذا نشه، مشغول رفع این مشکل بشه. شما وقتی که غذا میخورید نفستون مدتی مشغول هضم این غذا میشه با فرمانهایی که به بدن میده، عملا فرصت توجه به این بیماری درش نیست. اگه مدت غذا نخورید این یواش یواش چی میشه؟ تقریب میشه. الان تو علم، یکی از علمای جدید دنیا اینه که میگن 40 روز به طرف آب بده بخوره تولد جدید پیدا میشه، و امتحان هم کردم، یعنی موه سفید شده را یارو 40 روز دیر فرمان خودش گرده، 40 روز فقطش آب داده. بعد از این همچه آسان هم نیست، شما نمیخواد این کار بکنیم، دار قوانین داره، موش سفید شده بوده، دوباره مو سیاه شده، کچل بود، مو در آورده. یارو میگفت من نمره عینکم 6 بود، در ازای این برنامه اصلا عینکم رو برداشتم. حالا این مکانیزم ترخیص هست، حالا اوناش که ما تجربه کرده، اصلا این آقا خودش ادعا میکرد، من آقا که خودش ادعا میکرد، میگفت این نمره عینکم 6 بود، من در روستایی رفتم زیر نظر یک پزشکی 40 روز درمان شدم و عینکم اصلا برداشتم و موهای سرم که ریخته بود برگشتن، مو داشت و عینکم نداشت. اونجا که مسلمه است مکانیسم پرهیز رو میخوام بگم. خب حالا اگه شما دخالت کنید، تو بگو من به آنتی هیستامینیک تزریق میکنم، اولا نمیدونی، من این دومیش کنم، نمیدونی چقدر تزریق کنی، با تجربه میگوی آقا مثلا روز یه قرص بخور، اون یارو من خوب نده، تازه این روز یه قرص شما از کجا میگی؟ یه امتحان جزئی تجربی کردی دیگه. در ثانی حالا شما میگوی روز یه قرص بخور، اون که محکوم به این نیست، هر چی دونست میخوره. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نفس خودت را بازنشسته کردید، عقب نشینی کرد، دیگه در مقابل حساسیت از خودش هیچ مقاومتی نشون نمیده، عملا مجبوری چکار کنید؟ دائم گرفتار این حساسیت باشی. بعد میایم مثلا بیمارستان، در واقع باید اون کارگاه‌های مهم آلرژی درست کنیم. چون این کارگاه، من اسمش بیمارستان حق ندارم بذارم، چون بیمارستان نیست، این کارگاه کارخونه، کارگاه ضد آلرژی که تهران، شما نگاه کنید یک کارخونه گندهی درست کردن که چه کار میکنه؟ کاری که این بدن به راحتی میکرده بلکه این بکنه. میگن آبا یک ماهی از زیر نظر این کارخانه یا این بیمارستان تا ما آلرژی در جبران کنیم، اون وقت من مطمئنم نمیشه الا اینکه دوباره بیام. نفس رو به کار بگیرم. چرا نمیشه؟ شما بپرسید از اونا که رفتن، میگه آقا امسال خوب بودم، سال دیگه اوج کردم. نمیشنن ببینم چرا اوج کرد. هم میگه آقا یه بیماره رو عموماً ما تا در بیمارستان چک میکنیم، تا در بیمارستان خوبه، بعدم که بد میشه دیگه ما محلش نمیزنیم، دوباره بیماریش برگشت رو دوباره بیاد دکتر. من آقا کار ندارم به علم پزشکی، به پای مواظب باشید. بحث نوع برخورد با آدم هاست و مخلوق های خدا. ما نمونه که میخوام بیارم، نمونه مرموزش پزشکیست، میگه الان سیستم شهرسازی، سیستم شما منیم سیستم هدایت آبها در طبیعت، اون که خدا هدایت میکنه هیچ مشکلی بشر به وجود نمیاره. شما الان بیشید فاضلاب شهرهای بزرگ بزرگترین معضل شهرها شدن. الان بوشه انشاءالا خواهیم بزرگ. من به شما بگم امت این لوله های فاضلاب 35 سال عمره، یعنی شما الان دارم چقدر لوله فاضلاب توی این شهر کشته شده، بعد از 35 سال همش دوباره معضل میشه. خود فاضلاب اکسیده میکنه، خراب میکنه این سیمان ها را، یعنی دوباره میشه چی؟ دوباره تمام ما فاضلاب را یعنی هدایت کنیم، فاضلاب را بیرون شهر که شهر تمیز باشه، دوباره همون میشه. چرا اینجور شده؟ نوع برخورد ما با طبیعت نوع برخورد کسی که قبول نداره این طبیعت یک خدای عاقل حکیم ساخته است. وقتی این بینش در ما به وجود اومد، وقت شروع میکنیم ما بیش از حد دخالت کردیم، یعنی به جای اینکه جهتهای الهی را تقویت کنیم، پتانسیل‌های موجود عالم طبیعت و بدن را جهت بدیم، یعنی روبروش با میسیم. هر زمان یک کلم از را از جمعه چی شد؟ میگیم که ادعای ما این است که خود این تمدن جدید بحرانزا. چرا بحرانزاست؟ نمونش همین مصرف آنتی‌هیستامینی که را گفتم، حالا مثال بود البته. چرا؟ که مقابل قوانین طبیعت هم نه هماهنگ، خود تمدن بحرانزاست. وقت به من بگو بینم خود این تمدن بحرانزا میتونه بحرانش از بین ببره، یا وقتی که میخواد بحرانش از بین ببره یه بحران جدید به وجود میاره؟ شما نگاه کنیم بریم چه ما اعتقاد نداریم با نابودی این تمدن همه چیز پایان میابد. اینا خودشون دارن تبلیغ میکنن. چرا؟ که تنها تمدن ممکن را این تمدن موجود نمیدانیم. یکی از نقشه هایی که دارن میکشن بخواهم بگن همین تمدن تمدن است. بعد میخواهم بگن که اگه امام زمان صلوات الله علیه هم تشریف آورد، اگه طبق این تمدن عمل کرد ما به رسمیت میشناسیم. میگه یا اگه بخوان میگن خب پیغمبر، بله پیغمبر خیلی منظم بودن. چرا منظم بودن؟ چون مثل ما بودن. نه، یعنی همین یک دیدن اصلا بنانیست که ما بقیه را طبق این تمدن ارزیابی کنیم. اینا میخوان تو ذهن شما بکنن. یکی از تبلیغات جهان است که تنها تمدن این تمدنه و با نابودی این تمدن جهان نابود میشه. شما راحت تو ذهن رو یه زاویه بکنید که همچه خبری نیست. ما اعتقاد نداریم با نابودی این تمدن همه چیز پایان می‌یابد. چرا؟ که تنها تمدن ممکن را در این تمدن نمی‌دانیم. یا خدا حوصله کنید، چون هنوز ما مقدمه داریم می‌چینیم. این را هم گوشزد کنیم. ما باید تلاش کنیم که وسائل نجات از این ظلمت را تدارک کنیم و یا لااقل خود را آماده کنیم که در نابودی این تمدن آمادگی بقا داشته باشیم. علت کوری قلب این تمدن چیزی جزی نیست که جوهره آن زندگی نیست. میدونم تو ذهنتون میره که مثلا اروپای کلیسا میبینم، اصلا بحثی نیست. بحثه که این تمدن تمدن دینیست، یا اگه کلیسایی هم کنار این تمدن داره کاری به این تمدن نداره. شما دقت کنید، من همین جایی نمیگم، نمیخواستم حالا بگم، ولی انشاءالله به جهت اینکه شما ذهنتون آماده بشه، شما به من بگو بینم کسب قدیم با صنعت جدید یکیه؟ اصلا کسب قدیم رو نگاه کن، خود کسب دین بود، یعنی طرف با کسبش هم دینش داش ادامه میداد. تمام فضای زندگی دینی بود، کسبم دینی بود. برای همین اگه کسبی بود یه قرب الهی درش بیشتر بود و اقتصادش کمتر بود، طرف به راحتی ادامه میداد. از کی مشکل جهانی پیدا شد؟ از وقتی که از کسب فقط اقتصاد خواستم. شما مثال میزنم، تو این جریان روز معلم را حتما روش فکر کردید. از کی روز معلم پیدا شد؟ از روزی که معلمی رفت زیر سوال. حتما این از چه روز زن پیدا شد؟ از وقتی که روز زن رفت زیر سوال. اگر مثلا یه روز پیغمبره مثلا برن زیر سوال روز پیغمبر میزن، اگر مثلا بحث کنم که چی؟ آقا این طرفدارا به چه دردی میخورن؟ طرفدارا کار ازشون میان میان روز طرفدار میزن که من که از زیر سوال درم. هیچ وقت مثلا یه سری چیزایی که با جان انسان اصلا روز اجتناس میزنن، چون مردم با اجتناس اصلا مسئله ندارن که بخوان تبلیغش رو بکنن. این که میبینید این روزا، این روزا خبر از این که توی جریان داره خالی میشه، داره زیر سوال میره. چرا روز معلم گذاشتن؟ چون معلمی در تاریخ ما مساوی بود با یک حیات معنوی که نان هم داشت. بعد از مدتی اومد شد چی؟ تمدن این کار کرد، اومد معلمی را مساوی یک حیات اقتصادی کرد. یه مرتبه معلمی رفت زیر سوال که اگر حیات اقتصادی چرا نرم مهندس بشم؟ چرا نرم پرتغال فروش بشم؟ من از میخوام من لغه اسم پرتغال اینا بیارم، من اصلا تولین به کسی نمیخوام بکنم، دارم مقایسه میکنم. بنده هم یه بار عرض کردم که اگر من از معلمی ورده میام دم خود مدارس پرتغال فروشی میکنم، هم به بچه ها دوتا کلمه دستم هم پرتغال میکنم. اما عرضم اینجا که معلم خودش برد زیر سوال که اگر شغل مساویش با اقتصاد، حتی چرا من نرم یه کارایی هست خیلی آسونتر و پولدارتر. گفتم خب ناراحت نباشید، روز معلم میذاریم. روز معلم یعنی معلم ها مشاهده شما مهم نیست. چه شد که معلم رفت زیر سوال؟ برای خودش ها، برای خودش معلم رفت زیر سوال، برای این که دید شغلش درآمدش کم است و حیات هم مساویست با درآمد. وقتی حیات مساویست با درآمد از نظر اون طرف، حالا شغلش درآمدش کم است، گفتینم جد شغل گفتن ناراحت نباشی روز معلم. من میخوام عرض کنم در تاریخ این پدیده نبوده است. در تاریخ بسیار شغلا بسیار کم پول بوده است، ولی شرافتمندانه بوده است و هیچ هم طرف احساس خستگی و خلل نمی‌کرد. همیشه تو تاریخ اینجور بوده، روحا شغل دینی، شغل روحانیت اصلا شغل نبوده. البته کنارش یه زندگی ساده ای داشتن، عموما دقت کن با یه قناعت زندگی میکردن و هیچ وقت خسته نمیشدن از این کارشون. چرا؟ برای اینکه شغلم کنارش این بودن. خب دقت کن، پیشه های گذشته کنار اقتصادش دین بود. پیشه هایی که این تمدن به شما داد دیگه دین رفت، شغل مون. وقتی این طور شد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شغل غیر دینی شد. یعنی طرف دو تا کار باید میکرد، هم باید شغلی داشت هم باید دینی داشت. در صورتی که در گذشته این که مردم حاضر بودن به ساده ترین شغلا تن بدن و هیچم اذیت نمیشدن، چون ساده ترین شغلا چه شغلایی بود؟ شغلایی بود که پولش کمه اما خدمتش به مردم زیاده، احترامش هم زیاده. عموما تو جامعه شغلها و کسبه احترامی داشتن. خب حالا این تمدن اومد چه کار کرد؟ تمدن اومد شغل را از عشق دینی جدا کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه صنعت مطرح شد نه هنر. یه بحث خیلی حسابی شد در دنیا. چرا قدیمی ها این هنرهایی که امروز تو نمایشگاه و موزه ها میذارن، این هنرها هنر بود یا زندگی یا شغل بود؟ امروز هنر هم شدن. یعنی مثلا قدیمی ها بلند می شدن یه چیزی می ساختن که هنرمند بشن، یا یه چیزی می ساختن که نون درن از اون وقت. طبق نظر امروز که اقتصاد ملاکه و شغل مساویس با اقتصاد، از نظر امروز این هنره. این آقا امروز نمی خواست هنرمندی کنه، این می خواست یه شغل داشته باشه. شغلش یا دیبه می دوخ، یا نمیدونم پارچ میساخت، یا سماور میساخت، یا حالا برو گذشته نمیدونم دیگ میساخت، دیگبر میساخت. اما با چی میساخت؟ با عشق دینی. یعنی زندگیش بود، ولی زندگیش هم دین بود. یعنی در مغازش هم که میمد دینداری میخواست بکنه، میمد این دیگا میساخت به نفع مردم، میمد این کارا رو میکرد به نفع مردم. یعنی با یه عشق دینی صنعتگر بود. چون با عشق دینی صنعتگر بود، اقتصادی فکر نمیکرد، انسانی فکر میکرد. حالا همونا برداره که امروز اون که اون شغل طرف بود، امروز شده از هنر. و برای همین هم امروز هنرش دروغه، چون هنرش اقتصاد نیست. برای همین این تمدن هیچ وقت نمیتونه هنر به ما بده، و گذشتم هنر به ما نمیخواست بده. میخواد زندگی کنه. زندگی دینی اینقدر لطیفه که صنعتش هم کنه. جمعه این شد علت کوری قلب این تمدن چیزی جزی نیست که جوهره آن زندگی نیست. بعد میدونیم که از 300 سال شدیم 200 خورده سال شدیم سه پدیده به وجود اومده و شما اصیلش یه رنسانس، یه رفورم، یه اومانیسم. رنسانس گفت چی؟ گفت باید ما هنرمون هنری باشد که ربطی به دین نداشته باشه. رنسانس یک حرکت اسمش از تغییر مبنایی جامعه در هنر و در علوم. رنسانس مربوط به علوم و هنره، رفورم مربوط به مذهب، اومانیسم مربوط به انسانه. سه پدیده در تاریخ به وجود اومده. حالا ببینید این سه پدیده را خیلی خوب استفاده بفرمایید. بعد ببینید خیلی شبیه است به فکر اقوام گذشته که نابود شدن. رنسانس گفت چی؟ گفت دین دیگه باید از صحنه بره کنار، هنر خودش اصیل است. در صورتی که ما در طول تاریخ هنر نداشتیم، زندگی دینی داشتیم، هنر هم بود. بعد اومد گفت چی؟ علوم. علوم را از دین جدا کرد. ما در قدیم اگه علم شیمی داشتیم، اگه علوم داشتیم، عین دین بود، اصلا وصل به دین بود. اگه نگاه میکرد به طبیعت، اگه نجار بود، در عین نجاری اصلا وصل به اصول دینی بود. امروز شما میبینید صنعت دون بریده از دین است. علوم دون اصلا خرج دینی توش نمیشه. حالا اگر اصلا اینا رو بیشتر روشن میکنم اینه میاد در رابطه با چی؟ مذهب. رنسانس اومد پروتستانتیسم را به وجود آورد. همین که روشن فکر ما هست، همین که ما میخوان دین را یه جوری مطرح کنیم که فقط نتیجه دنیایی بده. میگم آقا شهادت چیزی نداشته. یعنی الان اگر اینجوری بحث کنیم که آقا شهادت مال این بود که ملت ما تو دنیا از نظر اقتصاد از همه بالاتر بشن، بچه شهیده بیچاره میده نگار همچه صرف هم نکرد، یه قد عجب شد بابامونه از دست دادیم. فکری که پروتستانتیستی باشه، فکری که رفورمی باشه، دینش هم دنیاییست. ما شهادت را یک ارزشی که انسانی را وصل به عالم غیب میکنه میشناسیم. خب حالا شما حساب کنید اگه یک کسی تمام دین را خواست دنیایی تفسیر کنه، یه همچه آدمی اون وقت میشه رفورم، یعنی دین بدون بحث به غیر. این هم مشکل دوم. مشکل سوم چی بود؟ اومانیسم. اومانیسم میگه چی؟ میگه که اون چه محور است انسان محور است، نه آدم. و بنابراین باید چه چیز اصیل باشد؟ چشش‌های انسانی، نه چشش‌های معنوی. بنابراین حالا شما حساب کنید این تمدن سه شاخصه داره. به من این سه شاخصه را خواهش میکنم دقت کن، به من گوش کن، بعد میخوام نتیجه بگیرم. پس از نظر تمدن امروز قبولیم کوری چشم داره بیارم. از نظر تمدن امروز هنر و علم هیچ ربطی به دین نداره. انسان عبارت است از غرایز و میلها و مذهبم در خدمت نان ما، یعنی مذهبم اون است که ما بتونیم باش تو هم دنیا زندگی کنیم، نه اینکه این مذهب وسیله ای که ما در این دنیا و اون دنیا زندگی کنیم تازه اون دنیا حسین باشه. ما اینجور میگم نابودی و گسیختگی جهانی با این خصوصیات یک سنت الهی است. میگیم که این خصوصیات خصوصیات مادی است. وقت قرآن می فرما همین آیه که داریم قبلش بحث کردیم فکعی من قریت اهلکناها و هی ظالمه. ظالم یعنی چی؟ یعنی به خودش رو به مردم و به خدا ظلم کنه. حق الله و حق النفس و حق الخلق رو رعایت نکنه، یعنی یک حیات غیر اصول دینی داشته باشه. جمع بحث اینجا چی شد؟ که با توجه به این نوع نگرش این تمدن تمدنی است که معنویت رو از خودش دور کرده، یعنی قلبش کوره. خصوصیات بارز این تمدن این است که خواستار چیزی است که تمدن‌های سابق خواستار آن نبودند. خوب دقت کنید، باید در جاش بازم مفصل بحث کنیم، ولی خوبه چه بحث کنیم. عذرم میخوام چه بحث یه مقداری داره سنگین میشه، ولی برمیگردونیم جمعش میکنیم. به نظر شما ما در گذشته تاریخ برق، با اینکه بخشید بدی نیست یاد باشید، برق میخواستیم و نداشتیم، یا اصلا بنای بشر اون روز اون بود که اون تمدن را داشته باشه؟ همون تمدنی که داشت، تمدنی که چی باشه؟ به جای اینکه یخچال داشته باشه که گوش رو توش نگه داره، خیلی به ندرت گوش بخوره و وقتی هم که میخواد گوش بخوره یه مقدار گوش بره از در مغازه بخره به بیاد بخوره دوستانم. یعنی یخچال میخواست و نداشت، یا اصلا نوع تمدنی را پذیرفته بود که در اون یخچال جا نداشت که برق بخواد یخچال بخواد. یعنی تمدن گذشته چون با طبیعت زندگی میکرد، با نور خورشید بیدار میشد و با غروب خورشید میخوابید و در حدی که بتونه از طبیعت استفاده کنه زندگی میکرد. اول این فکر وجود اومد، نمیخوام بگم برق بده، با برق یک نیروی طبیعیست که جناب ادیسون کشف کرده. بحث بر سر اینه که آیا گذشته ها میخواستند و نشد، یا اصلا انرژی صرف این نمیکردند که اینجوری از طبیعت بار بکشن. اون دقت کنید، یه جمله خوبی در دکرد دانشمند من همون جمله نمیشتم میگه که پژوهش هایی را که این تمدن دنبال میکند صرفا اهمیت عملی دارد، نه روحی روحانی. ببینید تمدن امروز چه چیزایی خیلی دنبال میکنه؟ چیزایی که ما را به خدا وصل میکنه یا ما را به طبیعت وصل میکنه؟ شدیداً به طبیعت وصل میکنه. و این پژوهش های عملی انجام نخواهد شد مگر با حد اعلای مخالفت با معنویت و به دست مردمانی چنان مستقرق در مادیات که دیگر در برای ماده چیزی به ادراکشون نیاید. خوب دقت کنید، امروز یه عده‌ای پژوهش‌های ما را انجام میدن که تمام حیاتشون چیه؟ دنیا، تجربه. ایشون میگه که این پژوهش‌ها به دست انسان‌های بزرگ پرمعنا اصلا انجام نمی‌شد. چرا؟ حرف براشون نمی‌کرد که این همه عمر قیمتی پرمعنا را صرف این همه کار مادی بکنن که نتیجهش عمل است. شما تمام این دنیا که در اختیارتون باشه چکار می‌کنید؟ ساختمانتون رو دود می‌سازید. اگه تمام قوای دنیا، تمام ذره ثقیلای دنیا در اختیارتون باشه چکار می‌کنید؟ خریطه می‌رسید بشه گله ابرس. یعنی نهایت ارزش این تمدن چیه؟ عمله، نه صعود، نه روح، نه ارتباط قلبی با خدا. میگه انسان‌های بزرگ تاریخ همت نکردن اون چه که این تمدن شدیدن میپسندید و قرق شد رو همتش بذارن و بیاورن. نمیخوا بگه که حالا که یه ادهی براخره اگه یه ادهی هم تمام عمرشون صرف کردن یه پدیده یه علمی به ما دادن، نه اینکه ما استفاده نکنیم. بحث در سر اینه که گذشته میخواستن و نیافتن یا اصلا نمیخواستن. یعنی شما مگه تمدن گذشته مشکلی برای حیات گذشته به وجود میدن؟ مگه طب قدیم بیماری قدیم را جبران نمیکرد؟ به قول امام عزیز خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمان که طب قدیم که دانشگاه جندی شاپور رو رونق میداد مشکلات بشر رو حل میکرد و اینها دیگه رضاخان لعنت الله علیه، رضاخان به دستور ارباب‌هاش اومد مقابل این طب باستان، نه اینکه این طب ازش نیمد، تبلیغ کردم که ازش نمیاد گذاشتنش کنم. شما خودتون میدانید حالا یه وقت بحث شکسته بندی است و جراحی قدیم هم جراحی شکسته بندی داشتن، یه وقت بحث دخالت در ارگانیسم بدن است، اونها نداشتن. یعنی اونها پتانسیل های بدن رو روشن دادن، نمیدن سرم به تو بس کنن که ای بدن خفه شو، ای معده برو کنار، به جایی که تو بکشی مواد شیرابه یا ببی به رگها ما بهت میدیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که بعد که مریض شدی دوباره دیگه معده کار نمیکنه، بلاره که کشکشه خودت بکش. وقت آدم سرمی یعنی دخالت در ارگانیسم بدن کردن. من یه قدیم چکار میکرد؟ میمد معده تو را تقویت میکرد که این سرومی که تو، یعنی موادی که تو میخوای از طریق سروم وارد رگها بکنی خود معده بکنه. نتیجه شد که تو بازنشسته نمیشدی در میزان. طبق قدیم میمد پتانسیل های خودت رو روشن کرد. عرض من اینجا بشر در طول تاریخ همیشه با تمدنهاش سر بردن، ولی یه عده تمدنهایی را انتخاب کردن که چون مقابل نبود بود همون تمدنها نابودشون کرد. بحث ما امروز اینه که این تمدن امروز شبیه تمدنهاییست که نابود شدن یا تمدنها شبیه تمدنهاییست که موندن. شما بگید ما تمدنهای انبیا را ماندنی میکنیم. ببینید شما و معتقدیم که این تمدن هنری ضد معنویته و چون ضد معنویته عموما پژوهشگرانش کدوم ها؟ اونان که تمام عمرشون رو در ماده میذارن، اصلا مستقرق ماده و مادیات شد. خب دوباره دقت کنیم، پژوهشگران این تمدن اونهایی هم که تمام عمرشون رو صرف ماده میکنن، نه اینکه حالا اون چیزی که نتیجه پژوهش ما باش مخالفیم. دوباره دقت بفرمایید، اگه یک کافری هم در فرق بر را اختراع کرد دستش دارد نکنه. ما مخالف این کافر نیستیم. از دالا نمیده ایدیسون کافر یا کافر نیست، اون بحث دوست. اگه نیتش الهی نبودست، اگه تمام مساجد ما رو روشن میکرده در فرق جهنم، اگه نیتش هم الهی بوده، اگه بردش همه امروز هم نابود بشه به درد نیتش انشاءالله معجوز. تمدنهای نابود شده تمدنهاییست که روح سنن معنوی در اونها جاری نبوده و تمدنهایی که روحشون هنوز فعالت تمدنهایی که به سنن معنوی و روحانی وفا دارن. یعنی ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. تمدنهای معنوی همین حال هستن، پس یعنی مدافع خدا، یعنی اون که خدا مدافع است میماند. چطوری میماند؟ ببینید چطوری از پیغمبر و دینش موندن. و ببینید چهره زشت ابو سفیان و تمدن ابو سفیان، تمدن روم قدیم، ببینید همه چطوری نابود شدن. گرایشی، این یه جمله خوبی است که برای اینکه ذهن خراب نشه میخونم و بحث هم میکنم. گرایشی مبهم و اشتیاقی خیالی به سنن معنوی کافی نیست. بعضی هم میگن آقا اروپایان یخته به دین دارن. این حرفا یعنی چی؟ اروپایان نمیدونم غربیا بالاخره کلیسا میرن، بلاخره مردم آزار نیستن. گرایشی مبهم و اشتیاقی خیالی به سنن معنوی کافی نیست. یک تمدن معنوی میادر تا جامعه بشری بتواند زندگی سریع انجام بده. باید تمدن معنوی باشه، علمش معنوی باشه، فیزیکش معنوی باشه، طبش معنوی باشه، شخصیتش معنوی باشه، روبروی سنت الهی نباشه. خدا میدونه دانش انشاءالله جلسات آینده عرض میکنم و سهی داره که ببینم چقدر جلسه آماده است بحث ادامه بدیم، که ما معتقدیم تمام معضلات ما به جهت خود این تمدن هست. ما یه همچه اعتقادی داریم. ما قصه‌مون را قصه چی میدونیم؟ اون سیاهه که بچه را کور کرده بود، بچه گریه میکرد، بچه یه نگاه میکرد به این سیاهه گریه میکرد، هی آرومش میکرد. یکی رسید بهش گفت بابا مشکل خودتی، بذارش من آروم میشه، تو خودت مشکلی. این یه بحث اساسی است، باید ببینید چطور میشه. اگه شما آیه 46 را دقت کنید، میگه کوردلی نتیجش نابودی است. اگه رسیدیم که این تمدن کوردل است، چرا کوردل است؟ به سیره معنوی انبیا نظر نداره، حیاتش نبوی نیست و چون نبوی نیست حتما نابود میشه. نسأل و کمند حاج آقا بفرما، نسألو که بندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.